خلاف کفایه استاد علی دوست 28/7/87 صفحه 40.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا یخفا انه مع استقلاله بذلک لاحتمال لضرر العقوبه فی مخالفته فلا یکون مجال هاهنا لقاعدت وجوب دفع الضرر المحتمل. دیروز قراری داشتیم که دوستان روی فهم تأمل کنند. ظاهرا دوستمون که سوال کردن قبل از فهمش رو سوال دارن، اشکال نداره، من چون بایدم زمینه برای فهم آماده بشه اون رو تکرار میکنم. ببینید، شما که سوال کردید، فرض بنابر عدم فرض اینه که در مجهول الحکم، که اونجایی که اصلا ورود نهی مشکوک کلن و چه اونجایی که نهی آمده ترخیصی هم آمده، نمیدونیم اول نهی بوده بعد ترخیص یا به عکس، که این شاید یک مورد هم در شریعت نداشته باشه، ولی حال ایشون فرمودن. ببینید، فرض اینه که این دو ملازم هستن در حکم، یعنی هر حکمی مجهول الحکم به همون معنی اول که یعنی اصلا اصل نهیش معلوم نیست، هر حکم او داره، این صورتی هم که نهی داره، ترخیص داره، اشتباه تقدم داره، اینا ملازمن در حکم. این فرض چی؟ عدم فصل. حالا یک کسی بگه شما وقتی که با اصالت العدم در اون فرض کثیر اصل عدم جاری کردید و با کمک حدیث براءت جاری کردید، در ملازمش هم ملازم، این ملازمه رو کی برقرار کرده؟ همین که فقها قائل به تفصیل نشدن، در ملازمش هم شما قائل به براءت بشید، اصل عدم بشید و دیگه احتیاط کنار بگذارید. یعنی ثبوت حکم در اونجا کافی باشه برای اینجا. ایشون میفرماید اگر ثبوت حکم، یعنی براءت، یعنی اصل عدم، اگر اماره بود، در امارات وقتی یک جا جاری بشه در ملازمش هم جاری میشه. ولی اگر شما براءت را، عدم احتیاط را با اصل عملی ثابت کردید، در ملازمش دیگه نمیتونید جاری کنید، چون اصول عملیه اصلا آمدن برای تفکیک ملازمات معروفه. اصول عملیه بین لازم و ملزوم، بین ملازم و ملازم جدایی میاندازن. لذا عبارت اینه، میگه که الا انه انما یجدی، این راهکار به درد میخورد در اونجایی که مثبت حکم به اباحه، حکم به براءت، حکم به عدم احتیاط، همه اینا هست دیگه، مثبتش فی بعضها، یعنی در اون فردی که اصل ورود نهی مشکوک بود دلیل باشه تا ما به ملازمش هم بکشونیم بیاد، نه اینکه اصل باشه که اصل عدم در اینجا، اصل هست فایده نداره. بعد میگه فهم، راجع به فهم کسی مطلب داره بگه فقط.
اونجا ما تمسک اونجا دادن اینجا میتونیم بگیم ما به لازم بوده دیگر نداشته تمام کنیم که دلیل اصلا جزا دیگه میشه اعمال خلق میشه نه اونجا بخوام اونجوری جواب بدیم اینجا میشه جواب داد اگه نفسیم جواب بدیم اونجا بخوام میشه بازیم با خب هم جواب دادن که اینجا عرض نیست بلکه تمدرد میکنیم به اعمال همونجور که اونجا جواب بدیم
بسیار یعنی فقط هم بگیم اشاره به اینه که هرچه اونجا گفتیم اینجا میگیم
این از این هم 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 جدا هستن که بایم که جواب دادم جدا
اونجا تا دارن سر
بسن اصولا میدونی وقتی مطلب فقط هم داره نمیتونه مستشکل داشته باشه دیگه ناشیان هست دیگه مستشکل دیگه وقتی مطلب یه دفعه ما اشکال وارد میدونیم خب میگیم فقط هم اشاره به همونه بگیم نه فقط هم اشاره به اون نیست این اشکاله خب این که انصاف علمی نیست دیگه خب حالا این مقام بگم اگر مطلبی که فرق هم داره دیگه میشه که اشکال داره بش میکنید مثلا این فرق کنید تضاد 100% با اونجا داره وقتی فرق هم داره و فرض اینه که در اصطلاح ما فرق هم خیلی وقتا اشاره به ضعف دیگه نمیتونیم اشکال داره این مستشکلین جدا هستن فرق همه ها جدا هستن بله خب
اینجا بس فرق هم رو دو بس دراش گفت بس اولش اینه که
همین یکی رو بگید وقت گرفت همون اون که به نظر خودتون مهم تره بگید
در اینجا این اقتصاد در واقع نیامده مستقیما من بیان خودشون بکنه که شما بخواید بگید که اینجا اصل مستقیم لازم میاد بلکه اینجا مرتبه موضوع دلیله یعنی واسه اقتصاد ما موضوع دلیل رو که عدل و حقوق باشه ثابت میکنیم بعد حکم به قرائت رو از خود دلیل استفاده میکنیم اینجا هم اگر که در یکی از دو تا از در منظوم رو که براید میدیم به واسطه دلیل حکم میدیم استفهام موضوع داد بوده و دلیل که میاد و در اون لازم هم با حکم تو براید میده و این اصلا مثبت نیست مثبت ها که دلیل به قول معروف حجت
حجت هم؟ خب دیگه چیز خیلی از اینا چیزی جد خوب من
شده اینو میده بگیم که اگر هم قصدی باشه که در این شکل سطحی جاری کردیم این از لوازم چیز اصل نیست که بگیم که این شکل هم همین حکم داره این از لوازم اینه که از دیگه میدونیم که بین این دو شکل در نفره تفصیلی قائل نشدن یعنی از لوازم مطلق حکم داشتن این شکل مقابله و از لوازم در حکمشون گرفتیم که این اون یکی هم همین حکم
یعنی عدم فرق هم ملازمه برقرار میکنه چون اینا که ملازمه ندارن که دو فرضاً هم ملازمه برقرار میکنه هم حکم ملازمه اول رو به ملازمه دوم میاره نه این که اصل عدم بیاره اینو میخواد بگید دیگه
ممکنه مثلا فرض کنید جای حالا مثلا حکم به اباحه هر حکم دیگه هم بذاریم باز این از این به این به شکل دیگه هم میرسه
خب بسیار خب البته فرض هم زبان نداره و بنده خدا هرچی میخواد دلتون میخواد او رو بهش زبان بدید نمیشدم حالا قسم بخوریم چی تو ذهن آقای آخوند بوده ولی به نظر من راحت تر ولو نف نمی کنم بخی نکات رو راحت تر از همه همین جواب دوستمون هست که البته با این گریمی که ما بهش کردیم ببینید ما در فرضی که واقعا نهی از اول آمدنش مشکوک مجهول الحکمی که اصل آمدن نهیش مشکوک که اکثر موارد اینه دیگه اینو با این حدیث و با کمک اصل عدم درست میکنه این که حرفی نداره که درست از اون طرف خارجن میدانی که فقیهان بین این مورد کثیر با این موردی که آقای آخون فرض کرد نهی داره ترخیص داره اشتبه ها من حیث تقدم و تأخر فرق نگذاشتم در واقع این دوتا میشن ملازم هم دیگه که هر حکم او داره این داره این عدم الفصل این ملازمه رو برقرار میکنه خود همین عدم الفصل این عرضه رو داره که حکم رو از اون ملازم بیاره به اصلا معنای عدم فصل همینه یعنی یک اجماعی میدونید عدم فصل اعتبارش به اجماع بودنشه اعتبارش به این خاطره که یک اجماعی مرکب تشکیل میشه البته اگر عدم فصل رو اجماع مرکب بدونیم گرچه یه فرق لطیفی برخی خواستن بذارن در واقع ما داریم با کمک اجماع، با کمک همین عدم الفرد ملازمه برقرار میکنیم و طبیعتا اون حکم میاریم اینجا. نمیشه که بگی آقا ملازمه هست ولی حکم او اینجا نیست. پس چیه؟ این ملازمه در حکمه. اگر فرض کردیم ملازمه هست طبیعتا میاد. ما به حدیث، به براءت، به اصل عدم تمسک نکردیم برای ملازم تا شما بگید این مثبتاتش حجت نیست، بلکه از طریق همین عدم الفرد که در حکم اجماست داریم پیاده میکنیم. بجا هیچ مشکلی هم نداره مثبت حکم به اباحه در بعضیتون اصل باشه، منتها با طریق اجماع سرایت میدید به ملازم آخر. حرفای دیگه هم هست که جای خودش. اینا که شما گفتید این صورت با اون صورت یکی میشه، هرچه اونجا آقای آخون گفته اینجا باید بگه، اشکال نداره، یعنی ممکنه تو ذهن آقای آخون باشه فهم اشاره به همین هم باشه، ولی به نظر ما بین موردین فرق میکنه. حالا یه فرصتی پیدا کنید من براتون توضیح بدم. بله همینه دیگه، آمده باشه به دست ما نرسیده باشه قابل. ما در چون درگیر حدیث هستیم، ببینید حدیث میگه نباید نه آمده باشد، اینطور شد دیگه. بله فقط الان محور حدیثه، یعنی الان این سر عمل اجماع فقط در مفاد حدیث داریم بحث میکنیم، و الا اگر حدیث کس نخواد تمسک کنه که دستش بازه دیگه، هیچ کدوم اینا نداره، اصلا به این جهان نمیکشه. اصل عدم ابدا نیاز نیست. خب اجازه بدید بحث امروز رو یه مقدار پیش ببریم. بحثای مهم نیست دوستان، در سطح کفایه به نظر ساده می نماد، ولی کسی اهل تأمل و دقت باشه از بحثای مهم هم اصول فقه که الان داریم میخونیم، هم بحث کلامی رنگ کلامی داره در متون کلامی مطرحه، هم بحث فلسفه فقه. فلسفه فقه میتونیم غیر از اصول فقه، غیر از کلامه، مباحث برون فقهی کلی ناظر به فقه میشه فلسفه فقه، مثل سایر فلسفه های مضاف. اجمالا حالا چقدر ما بتونیم اینجا بحث کنیم و حالا سطح کفایه و پیش بریم و چقدر محشین پرداخته باشن که اون جنبه فلسفه فقهشو که اصلا نپرداختن، کلامی و اصولیشو فی الجمله، به هر حال بحثی مهم نیست. ما سریع رد میشیم، شما با دقت مطالعه کنید و بعدن هم این بحث قابل پیگیریه. ببینید الان بحث ما راجع به تمسک به عقل برای اثبات براءت، البته کنار براءت دیگه نذارید من تکرار کنم، اباحه، حلیت، خلاصه عدم تکلیف، هرچی نخواست اسمش رو بذارید، تمسک به عقل. میدونید که عقل در این مورد یک گزاره داره، اونم قبح عقاب بلا بیان. هر عقلی میگه اگر یک مکلف، یک شهروند از اون قانونی که قبول داره فحش کرد، چیزی دستش نیامد، در فحشم کوتاهی نکرد، اینا رو ببینید، این پیاز داغا رو تو ذهنتون باشه، کوتاهی نکرد و هیچ یأس پیدا کرد از یک سندی که حجت باشه برش، این اگر این رهاست، و اگر اون قانونگذار بخواد اینو عقاب کند قوی هست. خب این هیچ بحث نداره، خیلی روشنه. مهم برخی قواعدی که ضد اینه و اونام عجیبه که عقلیه، اونام عقلیه. ببینیم امروز حالا در بحث چقدر میتونیم اون قواعد رو حل کنیم. میدونید یکی از قواعد احتمال ضرر باید ازش پرهیز کرد، قانون دفع ضرر محتمل. حالا ضررم گاهی اینه که ضرر دنیویه، آدم مسموم میشه، عقلش کم میشه، چی میشه چی میشه، گاهی ضرر اخرویه. حالا شما در بخش اخرویش بحث کن تا بعد که میگنش عقوبت دیگه، بنا شد عقوبت مال آخرت باشه. بله خب هر جا انسان احتمال تکلیف بده، احتمال وجوب، احتمال حرمت، حالا مستحب و مکروه نه، هر جا احتمال وجوب بده، احتمال حرمت بده، احتمال عقوبت میده. عقوبت هم یک ضرره، بلکه اعظم و ضرر هست. پس احتمال تکلیف مساویست با احتمال ضرر، احتمال عقوبت. با وجود این قانون چجوری شما میخواد قبح عقابه بلا بیان جاری کنید؟ حتما میگید که چون بیان نداریم. اگر کسی بخواد اشکال کنه میگه همین قانون خودش بیانه. ببینید مگه شما نمیگید قبح عقاب بلا بیان؟ طرف مقابل میگه ها، میگیم رو سرمون رو چشممون قبح عقاب بلا بیان. منتها بیان گاهی قرآنه، گاهی حدیثه، گاهی عقله. عقل میگه باید از ضرر محتمل که اینجا همون عقوبت و اخروی تکلیف پرهیز کنیم. مرحوم آخون میفرماید که این چه استدلالیه. فرض اینه، ببینید فرض اینه که قبح عقاب بلا بیان میگه جایی که بیان نیست اصلا عقوبت نیست، یعنی حکم کن به عدم، حکم میشه به عدم. قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ میگه بگو شاید عقاب هست شاید نیست. بله قبح عقاب بلا بیان یعنی هر جا بیان نیست حکم کن به عدم عقاب یا قبح عقاب. چون قبیح هم که بر حکیم روا نیست، شارع قبیح محال انجام بده. حکم میکنیم به عدم عقاب، حکم میکنیم به عدم ضرر که همون عقاب باشه. خب وقتی اینطور شد دیگه اصلا موضوع قانونه، بگید آقا دفع ضرر محتمل از بین میره. به عبارت دیگه میدونید این دوتا قانونو داریم، بسیار خوب، در این دستمون قبح عقاب بلا بیان، در این دستمون هم دفع ضرر محتمل که همون عقوبت محتمل باشه. منتها باید دقت کنید ببینید اینا چجور با هم ترابط دارن، چجور رابطه دارن. قبح عقاب بلا بیان در واقع وارد میشه بر این قانون، چون میگه هر جا بیان نیست عقاب نیست، یعنی بگو نیست، حکم کن که نیست. دیگه نه احتمال عقاب هست بگید آقا، نه یقین به عقاب، نه زهید چی نیست، حکم کن که نیست. و وقتی این ما رو تأمین داد، به ما گفت عقاب نیست، دیگه زمینه برای دفع ضرر محتمل نمیماند. ایشون دوستان در ادامه میفرماید که این بیان رو باید بیارید تا این قانون دفع ضرر محتمل بره کنار و قبح عقاب بلا بیان حاکم بشه. وگرنه اگر این بیان رو نیارید و مثلا احتمال عقاب رو بدید، باید پرهیز کنید ولو قانون دفع ضرر محتمل رو هم نداشته باشید. اصلا فرض کنید یک کسی از خواب بیدار شد، خب در خلاف همه عقلای عالم گفت ما قانونی به نام دفع بگید آقا ضرر محتمل نداریم. خب اصلا این قانون از رفع منکر شد، ولی یه مواردی پیش آمد که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، آیا میتونه به راحتی مرتکب بشه؟ براتون مثال میزنم دوستان، یه جاهایی رو آدرس بدید که قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. کجا؟ دو مورد مثال بزنید. تکلیف مجهوله، تکلیف مجهوله، و قبح قابل بیان هم جاری، مثل شبهات قبل الفهم، شبهات قبل الفهم اجازه، شبهات قبل الفهم، بله شبهات قبل الفهم که قبح قابل بیان نداره، قبل از فهمه، قبل از یعصه، یا شبهه مقرون به علم اجمالی نسبت به تک تک افراد، چون تکلیفش مجهوله دیگه، ولو فی الجمله تکلیف معلومه ها، ولی نسبت به تک تک افراد مجهوله. ما میتونیم در شبهات مقرون به علم اجمالی نسبت به یک فرد حداقل احتیاط نکنیم؟ خیر، این دو جاها میگن قبح قابل بیان داریم، باید احتیاط کنیم. ایشون میگه که در این موارد که قبح قابل بیان جاری نیست باید احتیاط کنید، ولو شما از کسانی باشید که دفع ضرر محتمل را واجب ندونید. پس ببینید اونجایی که قانون قبح قابل بیان جاریه، دفع ضرر محتمل اصلا زمینه نداره. اونجایی که قبح قابل بیان جاری نیست، دفع ضرر محتمل اصلا بهش حاجت نیست. اگه اونم نبود باز ما میباید احتیاط کنیم. متاسفانه آقای آخون این همینجا که بزنگاه رها کرده. خب چرا باید احتیاط کنیم؟ اگر ما قانون قبح قابل بیان جاری نشد، از اون برم دفع ضرر محتمل هم ایشون میگه فرض کنیم نداشتیم، میگه بازم میباید احتیاط کنیم. اینی که تو ذهن ایشون هست دوستان اینه که ببینید، بعدا جای یاد داشتون نمیدونم ماهشین دارن، قاعدتا باید داشته باشن، این است که ببینید ما نسبت به تکالیف شرعی مؤمن میخواییم، انا محتاجون علی حاجت شدیده من تحصیل مؤمن. مؤمن یا باید مثل قبح قابل بیان باشه یا حکم شرعی باشه. خب در شبهات قبل از فهم فرضم اینه که قبح قابل بیان جاری نیست، فرضم اینه که مؤمن شرعی هم نداریم. خب وقتی نداریم باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم. اصلا کار نداره به قانونه بگید دفع ضرر محتمل، ما تحصیل مؤمن میخوایم. همیشه ما دنبال مؤمن، یه چیزی داشته باشیم که عندالله حجت باشه برامون. خب اگر قانون قبح قابل بیان جاری نشد، قانون لزوم تحصیل مؤمن، لزوم تحصیل مؤمن شما رو وادار میکنه که احتیاط کنیم. ببینید نگاه بحث ضرر نیست، یعنی شما ضرر میکنید، ضرر باشه یه کسی بگه خب من ضرر رو قبول میکنم، من ضرر رو متحمل میشم، من وای مثل بعضیه که در تکالیف حرج چی میگم، در تکالیف حرجی میگم که من حرج رو متحمل میشم، بلکه بعضی میگن خب اگر ضرر رو متحمل شدی اشکال نداره، ضرر رو متحمل شدی، یه کسی بگه من عقوبت متحمل میشم، میتونیم بگیم شما در واقع ببینید تحصیل مؤمن اینه که میگه عبد اگر مؤمن تحصیل نکنه بد عبدیه. تحصیل مؤمن میخوایم، لزوم تحصیل مؤمن برمیگرده به رابطه‌ای که انسان با مولای خودش داره. توجه میکنید؟ رابطه‌ای که انسان با مولای خودش داره. در واقع عقل به ما میگه یا شما باید از طرف قانونگذارت مؤمن داشته باشی، حالا قانونگذارت از طریق قرآن، عقل، حدیث، اجماع، هرچی، یا باید مرتکب بشی. عبدی که مؤمن ندارد و خلاف می کند بد عبدیه. اصلا کار نداریم به دفع ضرر محتمل. قانون لزوم مؤمن به رابطه انسان با مولای حقیقی نگاه می کنه. قانون دفع ضرر محتمل میگه آی عاقل داری به استقبال چی میری؟ داری به استقبال جهنم میری؟ بذار به هم ربطی نداره، ولی اون مفادش یعنی نتیجهش یکیه. ولی بذار بعضی ها با اینکه قانون دفع ضرر محتمل رو قبول ندارن در اینجور موارد، ولی میگن چون مؤمن میخوان مؤمن نداریم قبح قابل بیان اصلا قبول ندارن. اینطوریه. روش تعامل کن، سوال خوبی بود، منتها به شرطی که جوابش هم تعامل بشه. میخوای پیاده کنیم دیگه، خلاف قرار ماست دیگه. ولا یخفا انه مع استقلاله مخفی نماند، به درستی که عقل با مع استقلاله بذالک، با قطعش به این مطلب که عقاب قبیح است، عقاب نیست، با قطعش به این مطلب، یعنی عقاب بلا بیان، با این وضعیت دیگه لاحتمال لضرر العقوبه، این اضافه، اضافه بیانیه هستا، اضافه در واقع به نفسه، گوش میکنه، چون ما یه ضرری هم داریم معلوم به دنیاست که صفحه بعد میرفتیم، لاحتمال لضرر که عبارت باشه از عقوبت در مخالفت تکلیف، چون بالاخره ما احتمال تکلیف میدیم، احتمال مخالفت هم میدیم دیگه، احتمال ضرر به نام عقوبت در مخالفت نیست، در نتیجه فلا یکون و مجال ها هنا لقاعدت وجوب دفع ضرر المحتمل، مجالی نیست در اینجا، یعنی در تکلیف مجهول در محل بحث، برای یک قاعده عقلی دیگه به نام وجوب دفع ضرر محتمل. اینجا اگر بخواد دوستان پیاده بشه اینطور میشه دیگه، شما چون احتمال تکلیف میدی، احتمال مخالفت میدی، اگر احتیاط نکنی پس احتمال ضرر میدی، احتمال عقاب میدی. به خود ادامه بدید میگین که فلا یکون مجال ها هنا لقاعدت وجوب دفع ضرر محتمل، تا توهم شود که این قاعده بیان حساب میشه. یک کسی دیگه مگه شما نمیگید قبه عقاب بلا بیان؟ اینجا ما بیان داریم، بیان رو هم همین قاعده قرار بده. خب جوابش هم روشنه، میگیم این قانون جایی میاد که احتمال عقاب باشه، با وجود قبح عقاب بلا بیان دیگه احتمال عقاب نیست اصلا، یقین به عدم عقابه، ببینید یقین به عدم عقابه، چنان که ما احتمالهی کما انهو ما احتمالهی، چنان که شن چنینه با احتمال عقاب، لا حاجته الی القاعده، حاجتی به قاعده دفع ضرر محتمل نیست. پس ببینید اگر قبه عقاب بلا بیان جاری باشه این قاعده جاری نیست، اگر به هر دلیلی فرض کنیم احتمال عقابه، براتون مثال کجاها رو زدم که احتمال عقاب هست، شبهه محصوره، شبهه قبل از فصل، اونجا احتمال میده انسان از شانس بدش همون وجوب مصادفه واقع بشه و ایشون مخالفت کرده باشه، بله، با وجود احتمال عقاب احتیاج به این قاعده نیست، بلکه در صورت این بله توضیح ها، نه بله ترقی ها، بلکه توضیح میده در صورت مصادفت، بپرسم از شما مصادفت یعنی چه؟ یعنی احتمال وجوب میداد اتفاقا واجبم بود، احتمال حرمت میداد اتفاقا حرامم بود، استحق العقوبه علی المخالفه ولو قیل به عدم وجوب دفع ضرر محتمل. اصلا یک کسی از خواب پاشه گفتم بگه من برخلاف همه عقلا، میگم چنین قانونی واجب نیست، دفع ضرر محتمل واجب نیست، اگر خود انسان حاضر به تحملش باشه بازم باید پرهیز کنه، به خاطر همون که گفتم براتون، گفتم کفایه تو بزنگاه چم گذاشته، چون ما مؤمن میخواییم به عنوان یک عبد، توجه میکنید مؤمن لازم داریم، خب جایی که مثل شبهه قبل از فصل ما مؤمن نداریم، خلاصه اونجایی که قبه قابل آبیان جاریه این قاعده مجال نداره، اونجایی هم که نباشه این قاعده حاجتی بشنیم. خب تمام اینا دوستان رو بحث چی بود؟ بحث ضرری که عبارت باشه از عقوبت، اما ضرر غیر عقوبت. بله شما چی داشتید؟
وجود تفصیل معنی شما قانون اشتغال میدونید تا به رابطه عبد چون اشتغال که یقینی نیست که اشتغال احتمالیه دیگه بله نسبت به تک فرد فرد شما چه میدونید حال مخالفت قطعیشو نگید نسبت به فرد که یقین ندارید چه متعدد نمیشه حال فرض اینه که ما اونجا قائل هستیم که باید پرهیز کرد در قبل الفصل باید نره توی مثال فرعی کوچه فرعی وقت معطل بشیم خب جایی رو میگیم که دیگه بحث نداره مثل شبه قبل از بحث دیگه اینطور میشه حرفا مال آقای سر نیست مال ابن زهره است از ابن زهره میاد تا میرسه به آقای سر خب چی؟ در مواردی که اون ترخیص از شارع یا عقل میاد بله اون که میگه تحصیل مؤمن میگه بله ما باید خیالمون راحت باشه در ارتباط با مولا و الا بد عبدی هستیم البته اینم اشتباه نشه تحصیل مؤمن رو من به این شکل بیان کردم چون مقابل دفع ضرر محتمل ها گوش میکنی و الا اگر نمیخواستیم مقابل بیاندازیم تحصیل مؤمن رو میتونستیم در قابل به همین دفع ضرر محتمل یعنی این تفسیر ما موردی بود چون ایشون میخواست بگه با این وجود ما احتیاج به این قانون نداریم من میخواستم بگم خب بر چه اساسی استحق العقوبه میدونیم کفایی کم داره کشوندیمش به چی؟ تحصیل مؤمن دوستمون سوال کرد که تحصیل مؤمن مگه غیر قانون دفع ضرر محتمله توضیح دارم وگرنه تحصیل مؤمن چیز عامیه میتونه در قالب قانون دفع ضرر محتمل هم متجسد بشه اینا رو دقت داشته باشه خب حالا کافیه دیگه دوستان ببینید یک تکلیف این رو میدونید که یک تکلیف شرعی مثل وجوب یا حرمت بر مبنای عدلیه غیر از جنبه اخرویش که اگر اطاعت بشه ثواب داره اگر مخالفت بشه عقاب داره یه جنبه دنیوی هم داره جنبه دنیوی چیه؟ که در واجب اگر انجام نشه ترک مصلحت ملزمه شده اگر انجام بشه تحصیل مصلحت ملزمه مثلا این هم مصلحت دنیایی و در حرام اگر مخالفت بشه ارتکاب مفسده و افتادن در مفسده پیش آمده اگر انجام اگر مطابقت کنیم به حرام و ترک کنیم ترک مفسده شده درسته؟ در واجب تحصیل مصلحت یا ترک مصلحت در حرام افتادن در مفسده یا در امان ماندن از افتادن در مفسده یک جا که ما احتمال تکلیف میدیم بحثمون اینه دیگه احتمال وجوب میدیم یا احتمال حرمت میدیم بحث عقابش رو حل کرد ایشون بحث عقابش رو حل کرد از طریق قانون چی؟ قانون همین قبح عقاب بلا بیان اما بحث ضررهای دیگش چی؟ مثلا بنده که احتمال میدم این عمل حرام باشه احتمال میدم که مفسده داره چون فرض نیست که ما عدلیه هستیم میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده هر واجبی حکایت میکنه از مصلحت پیشین یعنی مصلحت قبل از حکم در متعلق و هر حرامی حکایت میکنه از مفسده پیشین که اشاعره کلامی ها میگن مفسده ذاتی یعنی مفسده موجود در متعلق قبل از حکم که بهش میگن مناطه، سنی ها میگن مناط، این اصطلاح مال اهل سنت. خب اینو چه کار میکنی؟ یک کسی که احتمال تکلیف میده، اگر احتمال وجوب باشه احتمال مصلحت ملزمه میده، که اگر ترک کنه ترک مصلحت کرده. یا کسی که احتمال حرمت میده احتمال مفسده میده، مفسدن مفسده لازم الاجتناب ها، که اگر انجام بده احتمال میده در مفسده بیفته. خب اینو چیکار میکنه آقای آخوند؟ ایشون میفرماید که محض خاطر شما، ما از آخرت که خیالمون راحت بشه مسئله دنیاش حله، مسئله دنیاش حله. علتش هم اینه که ببینید ما خودمون خیلی وقتها به ضررهای قطعی اقدام میکنیم، نه شرق نه عقل پرهیز از ضرر دنیوی رو، حتی متیقنهاش رو اجازه میدن و لازم نمیدونن پرهیز رو، تا چه رسد به این که اون ضرر و اون مفسده محتمل باشه. بدونید که خیلی از دستورات اسلام تو بخش دنیوی ضرره، جهاد، پرداخت خمس، رفتن مکه، روزه گرفتن، یا در عقلا طرف سرمایه گذاری میکنه 20 میلیون سرمایه گذاری میکنه، 100 میلیون سرمایه گذاری میکنه تا بعدن شاید منافعی ببره. خب این الان داره، الان حداقل الان داره ضرر میکنه. عقلا اقدام میکنن به بسیاری از ضررها لبعض دوایی، لبعض دوایی. نوشته بود اون فوتبالیست یک ماشین بسیار گران قیمتی رو خرید و بعد با لگد و کلنگ و اینا لهش کرد ماشین. من لذت میبرم از این کار. خب اینم بالاخره یه عاقل دیگه، حالا این طوریه دیگه، لبعض دوایی گاهی این اقداماتی میشه. انگیزهای انسان ها دارن، به گاهی من و شما خندمون هم میگه، ولی همین ها هستن که ما ناربانان اقلا میشنفون دیگه. به هر حال ببینید اگر ما مسئله آخرت حل بشه، بگید آقا مسئله دنیا حله. یه چیز دیگه هم بهتون عرض کنم، اینا همه ردیف شده ها، در تکالیف شرعی میگیم تابع مصالح و مفاسده، نمیگیم تابع مزار و منافع، بین ضرر و مفسده با مصلحت و منفعت فرقه. اینطور نیست که هر عملی، هر حرامی تابع ضرر باشه یا هر واجبی منفعت داشته باشه، در حالی که شما بحث رو همون قانون دفع ضرر محتمل، مفسده و مصلحت غیر از ضرر و منفعته. میدونید که جهاد عین مصلحته، در عین حال عین ضرره، ضرر دنیوی دیگه، ضرره بحثم اصلا دنیاست، اصلا آخرت که نیست، ضرره. این هم یه نکته. البته ایشون دوستان میتونه جواب بهتری بده از همه اینها که اصلا قال قضیه رو بکنه، که ما دلیلی قویم قابل دفاع بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتی نداریم، دلیلی نداریم. مثلا این از اون بحثایی است که نشده، یعنی تا زمان آقای آخون حتی بعدش هم درست نشده. امروز هم هر جا میشینید تابع احکام تابع مصالح و مفاسد، اونی که روشنه و قطعی احکام تابع مصلحت در جعل، بیشتر از این نیست. اون بحث ما رو در سیخ و عقل، آدرس کتاب خودم رو میدم چون جایی سراغ ندارم بتونه آدرس بدم، یا در کتاب سیخ و عقل ببینید که بحثش مفصل آمده، یا در مجله فقه و حقوق، اون مفصل ترش در اون مجله است، اینم شماره 1، 2، 3، 4، اونجا بحثی آمده راجع به تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از بحثی بسیار مهمه دوستان، که اصولا این قضیه چقدر ریشه دینی داره، چقدر موقعیتش چقدر، از اون بحثای فلسفه فقه دیگه، که اگر تابع باشه اون وقت خب به خصوص در فقه حکومتی و اجتماعی خیلی باید فرق میکنه تا کسی که بگه احکام تابع مصلحت در نفس جعله، نه در متعلقات. اون بحثی که داره دیگه میخواد اینا رو پیاده کنیم تا کجا میرسه. و اما ضرر غیر العقوبه، دیدید که تا حالا بحث آخرت بود، یه کسی میگه خب حالا بحث غیر عقوبتش رو چگاه میکنیم. من دوستان برای اینکه شما رو تحریک کنم به فکر، ببینید یه بحثی باز در همین 4-5 خط که خواندیم، البته من توضیح دادم، ولی یه حالت تو کفایی بود که اومد گفت که با جریان قاعده دفع قبح عقاب بلا بیان دیگه زمینه برای اون قانونه نیست دیگه، درسته؟ اون دفع ضرر محتمل. خب حالا یه کسی میگه اول اونو جاری کنید، ایشون اول این قانون رو جاری میکنه، میگه وارد بر اوست. خب اونو جاری کنید، بله، میشه وارد بر این. حالا تو بحثای جمعیتون تو کلاس ببینید به کجا میرسید، ببینید دیگران چی گفتن، آقای ایروانی، آقای حکیم، بزرگانی که حاشیه دارن در کفایه چیزی گفتن نگفتن. حاشیه مرحوم علامه رو هم ببینید، علامه طباطبایی، احتمالاً چیزی داشته باشه، من غفلت کردم نگاه کنم. اینا رو ببینید، ببینید چی دارن. این نشد که ما دو تا قانون داریم، یکی رو جاری کنیم بگیم خب دیگری زمینه نداره. خب یکی کسی عکسش عمل میکنه، اونو جاری میکنه میگه این زمینه نداره. چه معیاریه؟ تأمل کنید، فردا قبل از بحث اونم بحث میکنه. و اما ضرر غیر عقوبت، ای کاش یه الفلامی سر از ضرر بود، و اما ضرر و غیر العقوبه فهوه و این کان محتملا، این احتمالش هست. جالب دوستان بدونید که ضرر غیر عقوبت حتی با اجازه شارع هم برداشته نمیشه. گوش میکنید، اگر من واقعا احتمال بدم مثلا این شرابه و بنوشم عقوبت نداشته باشم، ولی دیگه ضرر دنیاییش که برداشته نمیشه که. لذا میگه اگر چه محتمل است، اضافه کنید کنارش بنویسید و با حکم عقل یا حکم شرع هم از بین نمیره، چون تکوینه دیگه، تکوین که از بین نمیره که، این جاش خالیسی نبارد. اگر چه احتمال هست با حکم شارع و حکم عقل از بین نمیره، ولی خوشبختانه الا ان المتيقن من فضلا ان محتمله ليس بواجب دفع شرعا ولا عقلا. ضرر محض غیر عقوبت متيقن از او، تا چه رسد به محتمل او، واجب دفع نیست شرعا. بله حالا یه جا شعار حکم کنه اون جدا، ولی کلیش واجب نیست. این لیست به واجب دفع یادداشت کنید، به نحو قضیه کلی، به نحو قضیه کلی شرعا واجب نیست، عقلا هم واجب نیست. توضیح میدیم، ضرورت عدم القبح فی تحمل بعض المزار به بعض دوائی عقلا و جوازهی شرعا. اغلا چیکار میکنن؟ خیلی از به خاطر خیلی از انگیزه ها ضررها رو متحمل میشن، شارع هم اجازه میده. جواب دیگه، معن احتمال الحرمه اول وجوب لا یلازم احتمال مضرت را. ببینید این جواب که از خارج گفتم، ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد داریم، نه تبعیت احکام از مضار و منافع. احتمال حرمت هر جا هست، احتمال وجوب هر جا هست، ملازمه با احتمال مضرت یادداشت کنید، یا احتمال منفعت ناقص میاره مطلب بشون همراه اون نیست، اگرچه ملازم هست با احتمال مفسده یا ترک مصلحت. احتمال مفسده اونجایی که حرام احتمال بدیم، ترک مصلحت اونجایی که احتمال وجوب بدیم و مخالفت کنیم ترک مصلحت شده. لوضوح، این لوضوح دوستان علت لایلازمه. چرا لایلازم؟ زیرا خیلی روشنه ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحکام و قد استقل العقل به حسن الافعال التي تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ليست براجعه الى المنافع اول مزات. اینجا یک نفس بخونید، مصالح و مفاسدی که مناطات احکامه، به عبارت دیگه عقل میگه افعالی حسن است، حسن اینجا یعنی لازم الانجام بودن، حسن معنی سوم، عقل درک میکند حسن افعالی که ذات المصالحه و قب حسنو چی معنا کردیم؟ لازم الانجام. قبحو چی معنا میکنیم؟ لازم الترک. و لازم الترک بودن ماکان ذات المفاسد، درسته اینا رو عدلیه معتقده، اما این مصلحت و اون مفسده بر نمیگرده به منافع و مزار. و کثیرم ما، خلاصه آقا این حرفو بزنیم، و کثیرم ما یکون و محتمل و تکلیف معمون از زلال. اصلا بعضی وقتا واقعا میدونیم زلالی نداره، اما در این حال خب شاره به خاطر مصالحی، میدونی که شاره گاهی مصالح عام رو در نظر میگیره، میبینه مثلا اگر شراب رو تجویز کنه دیگه گرایش پیدا میشه، حتی یه قطره شو هم حرام، و الا خدا وکیلی حالا یک قطره شراب یا یک نصف استکان شراب، مثلا اونم شراب دست اول درجه یک چند سال بر گذشته یه فرانسوی چش کنده واقعا بله. اما خب بس معمون و ضرر دنیاویش، منطقه خب به خاطر مصالح کلان شاره معنی میکنه. نعم اصلا من اینا رو گفتم چون خیالم راحت بده اینجا که شراب خور نمیشه. نعم ربما یکون المنفعه، البته ما قبول داریم گاهی منفعت یا مضرت منات حکم شرعی و عقلی است، اما این دائم نیست. این قلت نعم، یک کسی ببینید مثل که هنوز اون وادی سیل میکنه، میگه که آقای آخون ما تعبیر ضرر نمی کنیم. خوبه که شما این به اصطلاح جده ها رو در بیاره، حالا جسارت بره بحث داره میگیم دیگه، ما همون تعبیر یا مقصدی میکنیم. عقل به ما میگه ای مکلف، آنچه که ایمن از مفسدش نیستی انجام نده. و خب در محتمل و تکلیف من ایمن از مفسدش نیستم، اگر احتمال حرمت بدم مفسده، احتمال وجوبم بدم خب مصلحت لازم و تحصیل ترک بشه اونم مفسده. شیخ طوسی هم که فرموده اشیا اصل اولش منعه، دو تا عبارت میگن نقل شده گرچه بعضی قبول ندارن، یکی که شیخ طوسی گفته منعه، یکی گفته حداقل اجازه ارتکاب نداریم ولو نمیگم ممنوع انجامش. اینو شما چه کار میکنید؟ این قلت نعم، این نعم میدید یعنی چه؟ یعنی ما قبول داریم، این حرف شما رو میپذیریم که ضرر با نمیدونم مقصد فرق میکنه و بعضی وقتا حتی معمون و ضررم محتمل و ضرر یا متعقلم میشه انجام، اما بحث اینه این قانون رو چه میکنه که العقل یستقل و یقطع و به قبح الاقدام به چیزی که لا یؤمن و مفسده تو ایمن نیست مفسدش، یعنی یعنی احتمال افتادن در مفسدش هست. به عبارت دیگه میگه و انهو کل اقدام علا ما علم مفسده تو، میگه محتمل المفسده مثل ما علم مفسده تو هست. خیلی این قول مثلا میخواسته زرنگی کنه، ولی خب این همون دفع ضرر محتمله. کم از تدل بهی شیخ و طائفه، به همین دلیلی که مالا یومن مفسدتو باید اجتناب بشه، برای این که اشیا علل حضر اول ون، این دوستان بدونید که براعت و اباحه بیشتر اندیشه متأخرینه، در گذشته های خیلی گذشته بیشتر معتقد بودن که اصل اولی حذر است، یعنی من حرمت یا حداقل وقفه. ایشون میگه قلت و استقلاله بذالک ممنوع. چی میگه؟ ما قبول نداریم، شما به حساب عقل حرف میزنید. و سندو، سند ما شهادت الوجدان و مراجعت و چی؟ دیدن العقلا من اهل الملل و الادیان. یکی وجدانه، یکی هم مراجعه روش عقلا، دیدن یعنی سیره که برش عمل میکنن، از ملت های مختلف، ادیان مختلف. حیث و انهم، حیث انهم لا یحترزون مما لا تؤمن مقصدتو، پرهیز نمی کنن. به عبارت دیگه ولا یعاملون معه معاملت ما علم مقصدتو. باشه این یه خط. دوستان این دو تا دلیل یا یک دلیل، شهادت الوجدان و مراجعت و دیدن العقلا، دو تا یا یک دلیله؟ خب اون عملیش چیه؟ وجدان چیه؟ وجدانم وجدانه. تعامل کنی تا فردا.